بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان، میهمانان ضیافت الهی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران. توفیقی دست داده بود در قبل از شبهای قدر که خدمت عزیزان شرح دعا 45 صحیفه مبارکه سجادیه رو در این ساعت تقدیم می داشتیم. به مناسبت این شبهای مبارک، امیدوارم خداوند همه اعمال و طاعات و عبادات و دعاها و نیایش های عزیزان رو پذیرفته باشد در این شبهای مبارک. متوقف شد و الان بعد از اون پیگیری میکنیم بحث رو، و یه چند جلسه‌ای که باقی مانده است انشاءالله این دعا رو به پایان خواهیم رساند. سخن به اینجا رسید که امام در این دعا که شرح وداع از ماه مبارک رمضان است فرمودند: اللهم و من رعا حاز شر حق رعایته. پروردگارا هر کسی که کاملا مراقبت می کند حق این ماه را و حدود این ماه رو و حفظ حرمت ها. خب این حق این ماه چیست؟ امام دو بخش فرمودن ابتداعا، یک حفظ حرمت ها و حق حفظ ها. از ترکیب حق حفظ استفاده کردن که یه ترکیبی است که غایت و نهایت یه امر رو می رسوند. جاهدو فی الله حق جهاده، مجاهده کنید در راه خدا، بالاترین سطح جهاد. اینجا هم فرمودن حفظ حرمته و حق حفظه. خب این بخش اول از سخن بعد از اون بیان کلی که حق رعایت فرمودن، حفظ به اصطلاح محرمات الهی در این ماه، این که انسان اون نهی های خداوندی رو در این ماه جدی بگیرد و به کناری بگذارد. به دنبال اون و قام به حدودهی حق قیامها، باز این که انسان مسئولیت پذیری کند و ایستادگی کند و به ایستد و درست انجام وظیفه کند که مراد از قیام این است، در مورد واجباتی که در این ماه وجود دارد، این بخش دوم، ابتداعا محرمات بعد واجبات، به دلیل اهمیت این بخش ترک حرام فرمودن واتقا ذنوبه حق تقاتها، به این که کاملا اجتناب کرده باشد و خود رو حفظ کرده باشد از گناهان این ماه، اون هم با نهایت تقوا ورزی و تقوا پیشگی که این بعد ورع تقواست که در اون نوبت توضیح دادم. خب این سه نکته رو امام فرمودن. چهارمی هم فرمودن او تقرب الیک بقربتن، و هر کسی که در این ماه توانسته است تقرب به تو پیدا کنه، خب بدیهیست نزدیکترین زمان برای تقرب به خداوند سبحان ماه رمضان و بهترین ایام اون شبهای مبارک قدر و لیلت القدر. اون کسی که تقرب الیک به قربتین، که این قربت اوجبت رضا کله، موجب رضای تو بوده باشد، و عطفت رحمت کله، و موجب شده باشد که رحمت تو مشفقانه به سوی او معطوف شده باشد. تا اینجا گفتیم، یعنی تمام اینها مثل این که مقدمه بود که اینجا خبر میاد، شرطی بود که جزای اون میاد. فحب لنا مثله من وجده، پروردگارا هر کسی که این گونه عمل کرده است که حدود این ماه رو رعایت کرده با این چهار گزاره‌ای که گفتیم و اشاره شد، فحب لنا مثله من وجدک، خدایا به من موهبت کن، برای ما موهبت کن، مثل آن را، مثل همان اجتناب از حرام ها را، مثل همان انجام واجبات را، مانند همان تقرب ها را، خدایا همه اینها رو حبلنا مثله من وجدک. کلمه وجد به معنای موجودی، توانمندی، دارایی. خدایا از دارایی خودت برای ما هم مثل آنچه که به او میدهی موهبت کن و عنایت کن. و اعتنا از آفه من فضلک، و حتی خدایا عطا کن به ما از آف آن را از فضل خودت. از آف گاه به معنای مضاعف شدن رو دوچندان معنا میکنیم، اما در حقیقت در لغت اگر دقت بشه به معنای مرز نداره، چندان کردن شاید ترجمان دقیق تری برای به اصطلاح تضعیف و مضاعف کردن باشد. فرمود و اعتنا از آفه من فضلک، خدایا از فضل خودت برای ما چندان اون رو عنایت کن و مرحمت کن. خب حالا مثل این که امام بعد از اینکه این خواسته رو از از پروردگار طلب کردن، چرایی این خواسته خواهی رو هم مطرح میکنن که خدایا چطور که ما چنین حالی رو داریم که میخواهیم که از ما هم بالاخره این گونه نپذیرفته، بلکه هر آنچه که از دیگران با این شیوه عمل کردند و پذیرفته ای و اجرشون داده ای به ما هم بدهی، فزونتر به ما بدهی. علت رو این طور مطرح میکنن، فان فضلک لا یقیز، به این دلیل که زیرا که خدایا فضل تو و بخشش و فزونی تو لا یقیز. کلمه لا یقیز غیزه به معنای فرو رفتن و به زیر آمدن است. اصطلاح اولیه اون در مورد آب به کار برده میشه. هنگامی که آب سطح آب فروکش میکند و قل ان اصبح ماؤکم غورا میشه به تعبیر قرآن، میره آب پایین. گاه میشنویم میگن سطوح آب پایین رفته در دشت فلان. وقتی آب پایین میره و دسترسی به اون دشوار میشه، اینجا غاز الماء به کار برده میشه. نقطه مقابل اون رو که امام به زیبایی در ادامه به کار میبرند، هنگامی که آب میجوشد و بالا میآید و سطح آب بالا میاد، ماء معین میشه، دیدنی یا برداشتنی یا راحت قابل استفاده، اینجا فاز الماء گفته میشه. قازه و فازه. یه وقتی این ابیات طغرایی اصفهانی، این شاعر توانمند قرن ششم رو برای دوستان خوانده بودم که این بیت از ابیات عجیب این چکامه بلند است که قاز الوفا و فاز الغدر و تسعت مسافت الخلف بین القول و العمل. میگه چشمه های وفا خشکیده است و به زیر رفته است و مکرها و نیرنگ ها در زمان من جوشیده است و فوران و فیضان کرده است و فاصله بین گفتار و رفتار مردم، بین حرف و عمل بسیار شده است که بدترین فاصله هاست. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورید چرا حرفایی میزنید که عمل نمی کنید؟ چرا بین گفته و عمل شما فرسنگ ها فاصله میافتد که این شرط ایمان نیست و مخالفت با ایمان است؟ خب امام فرمودن چون فضل تو لایقیز است، خدایا به دلیل این که فضل تو هیچگاه فروکش نمی کند، کاستی ندارد فضل تو، خب بنابراین چون فضل تو این گونه است، هیچ کاستی از فضل تو نیست، این جرأت رو من دارم که از تو این گونه تقاضا می کنم که برای من هم مرحمت کنی و محبت کنی آنچه را که با آن بندگان خوب و شایسته خودت عنایت میکنی. و ان خزائنک لا تنقص و خزائن جمع خزینه، خزینه به جایی میگوین که اشیاء گرانبها در اون گردآوری میشد. و ان من شیء الا عندنا خزائنه، قرآن میگه هیچی در آفرینش نیست الا اینکه خزائن و سرچشمه های گرانبهای اولیه آن در نزد ماست. خب و ان خزائنک لا تنقص، و خدایا چون خزائن تو و گنجینه های تو لا تنقص، نقصان نداره، کاستی نداره، کمبودی در اونها وجود نداره، بل تفیز، نقطه مقابل یقیز، بلکه فیضان دارد که غیضان ندارد، بلکه فیضان دارد. و به این دلیل است که خدایا من این شهامت رو دارم که از تو چنین عطایی رو طلب کنم، چون گنجینه های تو اگر هر آنچه از آن برداشته شود کاستی نخواهد داشت. خب پس چه تفاوتی می کند خدا اگر به ما بدهی؟ چه اتفاقی می افتد؟ اتفاقی نمی افتد. و ان معادن احسانک لا تفنا، و زیرا که معادن جمع معدن، جایی که عدنه یعنی ثابت می شود چیزی، و خدایا این احسان ثابت بدون کاستی تو، ان احسانک لا تفنا، هرگز از میان رفتنی نیست، هرگز از بین نمی رود، لذا این موجب آن می شود که من چنین خواسته ای رو از تو طلب می کنم. و آخرین جمله شون به عنوان علت چهارمی که امام می فهمند برای این خواسته، و ان عطاک لل عطاء المهنا، چون عطاء توست پروردگارا که قطعا عطاء مهناست. کلمه مهنا از ماده حنعه می آید به معنای گوارایی، دلنشینی، لذت بخشی. و علت این که خدایا من چنین دست به سوی تو میبرم و این خواسته را از تو دارم، چون عطا و بخشش توست که گواراترین دلپذیرترین بخشش هست. لذا برای این بخشش هرچه تمنا و تقاضا کنیم جا دارد و باید از تو چنین خواسته ای رو طلب کرد. خب امام یه خواسته بلندی رو مطرح کردن، آب به دنبالش زیرکانه چهار علت رو گفتن که تمام این موارد دقیق و صحیح و استوار و گویا دیگه حضرت پروردگار عنایت خودش رو با این سخنان شامل حال می فرماید. به دنبال اون بند بعدی رو حضرت آغاز می کنند، اللهم صل علی محمد و آله، باز هم به نام نامی پیامبر و اهل بیت او متبرک می شود سخن. پروردگار را درود بر پیامبر و خاندان او بفرست. وکتب لنا مثل اجور من صامه او تعبد لك فیه الی یوم القیامه. خب این جمله امام هم مانند همین فراز قبلی است، به همین خاطر من یه توضیح بیشتری میدم که شامل قبل هم میشه. فرمودن که وکتب لنا، کلمه وکتب از ماده کتابت میاد دیگه، به معنای ثبت، اصلا کتابت را که کتابت میگویند به معنای قطعی کردن لزوم و تثبیت است. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خداوند فرمود نماز بر مؤمنان کتاب قطعی شده است، یعنی واجب مسلم است چون تثبیت میشه. هر چیزی را که تثبیت میکنند در کلام عرب بران کتابت صدق میشه. وکتب لنا یعنی اوجب لنا و ثبت لنا، ثابت کن پروردگارا برای ما، مثل مانند اجور من صامه. دقت بفرمایید، بسیار سنگین سخن امام. پروردگارا برای ما واجب و لازم کن و ثابت کن و محقق کن، مانند اجور اجرهای من صامه، هر کسی که رمضان را روزه گرفت، تمام روزداران رمضان، اجر تمام روزداران رمضان را. او تعبد لک فیه، و هر کسی که تعبد در این ماه برای تو می کند و دارد. تعبد الاجتهاد و فل عباده و تفرد لها، وقتی کسی به تمام همت و وجود بندگی خدا می کند و خودش رو وقف عبادت می کنه میشه تعبد. پروردگارا برای ما ثابت کن اجر تمام روزداران را و تمام کسانی که در این ماه تعبد تو میکنن. خب تعبد از روزه فراتر رفت، یعنی همه عبادات رو در این ماه، روزه رو هم شامل شد، نماز رو هم شامل شد، همه عبادات رو، عمره رو هم شامل شد. هر کسی که در این ماه هر آن چه بندگی و طاعت برای تو میکند به تمام جد و جهد و وجود، پروردگار را اجر همه اینها را، همه روزداران را و همه تعبدت کنندگان را، نه در این ماه، الی یوم القیامه، در تمام رمضان ها تا روز قیامت. الله اکبر. پروردگارا اجر تمام روزداران را و تمام عبادت کنندگان تو را تا قیام قیامت در ماه رمضان، همه این اجور را برای ما ثابت و مسلم بگردان. این چه دعایی است که امام می‌فرمایند، جای شگفتی و تعجب است. اینجا سه نکته رو من متذکر بشم که سطح مطلب برامون قابل فهمتر باشد. یک این که آیا اینجا از قسم آن است که سنگ بزرگ علامت نزدن است این خواسته امام؟ خیر، به دلیل این که می دانیم اگر این خواسته در پیشگاه خداوند عملی نباشد بر زبان جاری شدن آن از زبان سید و ساجدین میشه چی؟ میشه لغوه. و حجت خدا در این گفتگوی با حضرت پروردگار به لغو از ذات حق سخنی و مطلبی را مطالبه نمی کنند. پس این که امام میگن این دعا رو، یعنی این امر شدنیست، یعنی این امر واقع میشه که خداوند اجر همه روزداران تا قیامت، همه عبادت کنندگان تا قیامت را برای یک بنده خودش که در این ماه رمضان بندگی کرده است ثبت کند و ثابت و مسلم بداره. این نکته اول که بسیار منطقی و دقیقه. نکته دوم این است که خب این که ذات حق چنین کند، چگونگی و کیفیت این امر یه مقداری سوال برانگیز است که چگونه می شود که چنین شود. خب اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که ما نمونه داریم برای این خواسته ها و این گونه خواسته ها و این گونه عمل ها که یک عمل از یک انسان برابر با عمل کرده همه انسان‌ها برای او منظور شود. کجا؟ در خود قرآن کریم. وقتی که فرمود اگر کسی انسانی رو بکشد گویا همه انسان‌ها رو کشته است، به دنبال اون فرمود و من احیاها فکن نما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یه انسان رو زنده کنه گویا همه انسان‌ها رو زنده کرده است. کسی حیات یک انسان رو حفظ کنه، کسی به لحاظ معنوی یک انسان رو زنده کند و هدایت الهی رو متوجه او کند، مادی و معنوی اون، خداوند گویا اجر هدایت همه انسان ها را برای او ثبت و ضبط می کند. که باز این رو پیامبر به امیرالمومنین هم فرموده، یه نفر رو اگر هدایت کنی علی جان، از هر آن چه خورشید بر آن میتابد فزونتر و با ارزشتر و با فضیلتتر است، که در دلش این نکته نهفته است. پس بنابراین این در سنت اجر و ثواب الهی پیشینه دارد که خداوند سبحان وقتی یک کسی به حقیقت یک عمل میرسد، این خیلی مهمه، به اون حقیقت یک عمل اگر رسید، برای این عمل میزان اجر و مزد وجود ندارد، نمیتوان برای این میزان و محدودیت قائل شد. حالا وقتی این عمل روزه است، خود این خواسته حاکی از اینه که روزه وسعت و گنجایشی از اجر در پیشگاه خداوند دارد که برابری می کند یک روزه انسان روزدار و موحد و عبادت او با مجموعه از عبادات تا قیام قیامت. این همان است که فرمود از صوم لی و انا اجزی به، روزه از آن من است و من خود جزای روزه را می دهم. وقتی خداوند بخواد جزا بده دیگه جزای الهی حد و مرز ندارد. این نکته دوم. سومین نکته هم وجود داره که این مربوط به بحث قبلی هم میشه. عنایت بفرمایید عزیزان من، خانم ها و آقایان، ما از فضل خداوند طلب میکنیم. سوال: آیا فضل الهی این که بخواهد خداوند همه آنچه به بندگان خوبش اجر و مزد داده است به یک انسان بدهد، آیا این خواسته نسبت به فضل و به اصطلاح بخشش الهی خواسته بزرگی محسوب میشه؟ یعنی خواسته بی اندازه‌ای محسوب میشه؟ ابدا. چرا؟ چون فضل الهی لایتناهی است. شما اگر یه اموالی رو، مالی رو داشته باشید که محدودیتی داره، بالاخره این ولو میلیاردی یه مالی است، اما وقتی از اون یه عددی رو برمی‌دارید به دلیل محدودیت و مرزی که داره، خب کاسته میشه از این، چون مرز داره، محدودیت داره. اینجا صدق میکنه که کم شد یا زیاد شد. اینجا صدق میکنه شما اگر 1 میلیارد بخواید یا 10 میلیارد بخواید، این فرق داره، خب کمتر یا بیشتر خواستید. اما جایی که فضل و رحمت و بخشش بی انتها و لایتناهی است، هر میزانی هم که طلب بشه و برداشته شود و گرفته شود از این فضل، هیچ صدق زیاد و کم نمیکنه. به دلیل اون وضعیت لایتناهی بودن فضل و رحمت و عطاء الهی. لذا به این 3 جمله اگر دقت کنیم، 3 نکته‌ای که عرض کردم، فهم مطلب امام بسیار آسان است. فرمود وکتب لنا مثل اجور من صامه، خدایا برای ما ثبت و ضبط کن مثل اجور تمام کسانی که روزه میگیرند، گرفتند این ماه رو و عبادت خاص برای تو کردند تا قیامت. اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا. بخش بعدی رو امام فرمود پروردگار انا نتوب الیک، ما به سوی تو توبه میکنیم. حالا قبل از اینکه ادامه عباراتو بگیم، ملازم فرمود امام نتوبو به کار میبرن، جمع به کار میبرن، صیغه جمع نه مفرد. خب باید بفرماید انا اتوبو، بگوید انا اتوبو، اما میگد انا نتوبو، به شکل جمع هر دو رو به کار میبرد، 2 تا ضمیر جمع میاد گویا. چرا؟ یک این که امام در دل تائبان از خداوند طلب میکند و توبه میکند، یعنی به نوعی تواضع رو نشان میده، خود رو مطرح نمیکنه. پروردگار و بندگان توبه کننده بسیار داری، من هم یکی از آنانم. این نشان دهنده تواضع انسان در پیشگاه خداست که به این شیوه از ذات حق طلب میکنه. 2 اساسا دعا به شکل جمع بیشتر مقبول حضرت حق است، یعنی از زبان جمع انسان هنگامی که میخواند خدا را، با اینکه تک خوانی کند تفاوت داره، به این تقرب بیشتری دارد و نزدیکی بیشتری برای انسان ایجاد میکند و بیشتر فزونتر مورد اجابت واقع میشه، چون بالاخره در میان این کسانی که ما داریم از زبان اونها میخوانیم قطعا کسانی هستند که مقبول درگاه الهی هستند و خداوند توبه آنان را میپذیرد. ما امید داریم که در دل این جماعت توبه ما هم پذیرفته بشه و بگیم خدایا به تعبیر کوچه بازاری امروز در هم، خدایا همه ما را یک جا به فضل و کرم خودت بپذیر. همون لطیفه ای که گاه شیخ بهایی این رو با عنوان قانون تبعض صفقه مطرح میکنه، صفقه و صفقه مطرح میکنه، که بالاخره یک کالایی رو دادید یا باید همه این کالا رو نگه دارد خریدار بخرد، اگر خواست پس بده میتونه بخشش رو پس بده، یا همش یا هیچ. لذا اینجا به صیغه جمع امام میگوین که خداوند بپذیرد خواسته ایشان رو و آموزش میدن به ما. اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا، ما در این روز فطر ما که به پایان این ماه رسیدیم به سوی تو بازگشت میکنیم و توبه میکنیم. الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا، روز عیدی که آن روزی که آن را عید و سرور برای مؤمنین قرار داده. خب این که امام مقید میکنن توبه رو به روز فطر، خیلی روشن قبلا گفتیم که زمان و مکان جنبه ترانسفورماتور پیدا میکنند، یا کاهنده یا افزاینده برای خواسته و اعمال ما. دعا هنگامی که در چنین زمانی مطرح میشود قطعا به بال اجابت سپارده میشود و نزدیک به تحقق است. لذا باید این روزها و این ایام رو مغتنم دانست برای خواستن و خواهش و خانش خداوند سبحان. لذا فرمود فی یوم فطرنا، اما چه روزی؟ این روز هم روزی است که جعلته للمؤمنین، قرار دادی آن را برای مؤمنین عیدن و سرورا. عید رو قبلا گفتیم، روز بازگشت عنایت الهی به بندگان و بازگشت انسان ها به سوی خداوند و رجوع انسان ها به یکدیگر. و سرورا دیگه اگر شادی است امروز است، یعنی یه ماه جشن بندگی، یه ماه موسم عبادت به پایان رسیده است، دیگه اینجا جایی است که انسان‌ها پاک و شایسته از این ماه برون آمدن و روزی بهتر و شادی بهتر و نشاطی از این بهتر برای انسان متصور نیست. این شادی و سرور حقیقی است، روز شادمانی است از این مجموعه ای که از لطف و مغفرت و عنایت که برای عموم و شریعت و انسان‌ها و مؤمنین دست داده است. خب اینجا للمؤمنین می‌فرمایند امام، یعنی کسانی که واقعا ایمان به این ایام و مناسبت داشتند و بهره مؤمنانه بردند. للمؤمنین عیدن و سرورا. و لأهل ملتک مجمعا، خدایا این روز رو قرار داری برای اهل ملتت. کلمه ملت رو هم باز قبلا گفتیم، بخش ثابت ادیان ملت است، بخش متغیر آن شریعت. وقتی ملت گفته میشه دیگه شامل یهودیت و مسیحیت و اسلام و همه مبهدان میشه، و خدایا این رو برای اهل ملتت مجمعی قرار دادی و محتشدن. مجمع محل اجتماع و تجمع است. خدایا این روز عید رو محل اجتماع قرار دادی و زمان اجتماع قرار دادی و محتشدن. کلمه احتشد القوم اذا اجمع و علا امر متعاونین، وقتی مردم برای یه کاری اجتماع میکنن که یاری هم میدن، این احتشاده. از ماده حشد القوم اذا جمعو می آید. اخیراً این کلمه رو میشنوید در مورد عراق، این گروه بسیج مردمی که شکل گرفت، نام اون چیست؟ حشد الشعبی، یعنی گروه مجتمع و گرد آمده ای که یاری هم میدهند، از همین ماده گرفته میشه. امام فرمودن این روز رو خدا یا محتشد قرار داد، یعنی این روز روزی است که مردمان گرد هم میان، مؤمنین یاری هم میکنن، به یکدیگر رسیدگی میکنن، یه تجمع و گرد همایی مبارکی دارن به لحاظ عیدشون، به لحاظ فطرشون، به لحاظ فطریهشون و تمام اینها. خدایا ما توبه میکنیم به سوی تو، رجوع به سوی تو میکنیم در این روز فطری که آن را برای مؤمنین عید و سرور قرار دادی و برای اهل ملت و موحدان روز و زمان تجمع و گرد همایی و رسیدگی های به هم قرار دادی. حالا نتوب و من کل ذنب از نبنا، از تمام گناهانی که مرتکب شدیم خدایا، از تمام گناهان یک جا به سوی تو مراجعه میکنیم. امام کلمه ذنب رو در اینجا به کار میبرن به دلیل که از ماده ذنب میاد و حکایت از پیامدهای بعدی گناه است و این مشکله و مهمه که باید بریده بشه و قطع بشه. لذا امام این کلمه رو به کار میبرن، از واژگان دیگر معادل گناه استفاده نمی کنن در اینجا. او سوء اسلفنا، به خدایا به تو باز میگردیم به سوی تو از هر سوءی که اسلفنا. کلمه اسلفنا یعنی مزینا، یعنی گذشت بر ما و انجام دادیم. واژه سوء چرا بعد از ذنب می آید؟ سوء عام ذنب خاصه، هر ذنبی و گناهی سوء است. یعنی بدی است. اما هر بدی که گناه نیست، ذنب نیست. لذا امام ذنب رو میگن، سوء رو میگن. به همین خاطر سوء در اینجا شامل چی میشه؟ مثلا مکروهات، نه گناهان. شامل شبهات، مشتبهات. و خدایا از هر مشتبه و مکروهی هم به سوی تو باز میگردیم و پناه میآوریم. بالاخره تیرگی میآورد. بالاخره خود شبهات انسان رو در معرض گناهان قرار میده. مکروهات انسان رو پرجرأت میکنه بر انجام حرام. او خاطر شر از مرنا، خدا به تو پناه میریم از هر خاطر شری. کلمه خاطر و خواطر، ما یعرض و یرد و علی نفس، چیزهایی که میاد و عبور میکند و وارد در ذهن و نفس آدمی میشود، میشه خاطرات. ما خاطرات رو در زبان پارسی به پیشینه های خودمون و اون چرا برای ما گذشته است و در ذهن مانده است میگوییم. نه، خطور اون افکاری است که میاد به ذهن انسان. حالا ممکنه اینها جنبه الهام داشته باشه یا جنبه وسوسه داشته باشه. لذا میشه خاطر شر یا خاطر خیر، میشه خاطرات شر یا خاطرات خیر. امام فرمان خدایا حتی از هر افکار و ورودی های شری هم که در این ایام داشتم به تو پناه میبرم، چون بالاخره این خواطر هم خانه ذهن انسان رو دودالود میکنه دیگه. توبه میکنیم، اللهم انا نتوب، و توبه میکنیم به سوی توبت من، اما به شکل و روش توبه کسی که لا ینتوا علی رجوع الی ذنبه، که هرگز دیگه منتوی بر رجوع به هیچ گناهی نمیشه. توبه ای که لا ینتوا تویه به معنای اشتمله، از ماده تیصوب میاد که پارچه رو جمع میکنن، لول میکنن، که خدای توبه کسی که هرگز دیگه این باز بالاخره شامل نمیشود وجود او بر رجوع به ذنب و گناهی. ولا یعود و بعدها فی خطیعت، توبه اون کسی که دیگه بر نمیگرده به گناه، بازگشت به خطا نمی کند. توبتن نسوحن، توبه ای که همان توبه نسوحی است که خدا در قرآن گفت که در قسمت‌های قبلی شرح اون رو دادیم، توبه خالصانه یک دست بدون هیچ شک و شبهه. لذا امام خودشون سریعا توبه نسوح رو ترجمه میکنن، توبتن نسوحن خلصت، توبه ای که یک دست و خالص باشد. من شک و ارتیاب، خیلی زیباست. انسان وقتی توبه میکنه چرا دوباره باز میگردد و توبه شکنی میکند؟ چون اون عزم و استواری رو در توبه نداشته، چون توبه او همراه با یه تردیدها و شک و شبههایی در جان و وجود بوده است. اگر آدمی از عمق جان و وجود قاطعانه و جدی بازگشت به سوی خداوند کند، دیگه به گناه بر نمیگردد. لذا ما میفهمند توبه میکنیم، خدایا با نهایت عزم و قاطعیت بدون هیچ شک و بدون هیچ تردیدی. ولی ارتیاب، ارتیاب از ماده ریب میاد، ریب اس و شک، بدترین نوع شک، یا به تعبیر زیبای لغویون اشک و معد تو همه، یعنی اون تردیدهایی که از سوء نیت و بددلی میاد. خدایا دل رو پاک و صاف کردیم، دیگه با نهایت صفا به سوی تو باز میگردیم و این گونه توبه میکنیم، توبه عاری از هر شک و تردیدی و ابهامی، توبه عاری از هر سوء نیت و بددلی که دیگه هیچ بازگشتی ندارد. به همین خاطر از تو تقاضا میکنیم، فتقبلها منا، پس این توبه رو خدایا از ما بپذیر. خدا گفت خداوند یقبل توبت من عباده، خدا توبه رو از بندگانش میپذیرد. اما یه قیدی داره که در امام در ادامه میفرماند، فتقبلها منا. ببینید تقبل به معنای قبولی است به حیث که یترتب علیه ثواب، اگر خداوند چیزی رو بپذیرد که به دنبال اون ثواب بیاید این قبوله، اما اگر در حدی خداوند بپذیرد که چوب نزند این اجزاء، این معجزه است نه مقبول. امام نمیخوان اون باشه که اسقاط تکلیف باشد، که دیگه ما توبه کرده باشیم، نه، توبه ای که موجب آن شود که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که خدا ما را بالا ببرد با این توبه. امام میفهمند خدایا الان که ما این گونه در این روز و در پایان این ماه به سوی تو آمدیم و رجوع کردیم، از تو میخواهیم که از ما تقبل کنی، به تمام لطف و عنایت خودت بپذیری و ثواب رو بر ما مترتب کنی. و خب این ترتب ثواب گاه به جایی میرسد که اولائکه یبدل الله سیئات حسنات، خداوند تمام اون گناهان گذشته رو بر میدارد، جای اون اعمال انجام نداده و حسنات را ثبت و ضبط میکند. پس اوج این تقبل بسیار افق بلندی دارد که امام تقاضا میکند. فتقبلها منا، خدای از ما تقبل. ورز انا، و خدایا از ما راضی باش. اگر رضای تو بیاید دیگه همه چی می آید. اگر رضی الله شد رضو انه می آید. اگر رضی الله شد رضوان من الله اکبر میاد، تمام اون مقامات بلند میاد. و خدایا ما را بپسند و راضی از ما در پایان این ماه باش. ورز انا، و جمله آخری که عرض میکنم خدمت دوستان، خدایا ما آمدیم و توبه کردیم با این شیوه، اما اونی که مهمه اینه که ما بر این توبه بمانیم. بالاخره بارها و بارها این جمله حضرت باقر علیه السلام رو در تفسیر هم اشاره کردیم که الابقاء علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر یه حالت خوش و یه کار از اصل شروع اون سخت‌تر و دشوارتر است. کسی توبه کند بیاد، اما این که به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، من رند و عاشق در موسم گل آنگاه توبه استغفر الله. حالا اگر اومدیم توبه کردیم، ماندن بر این توبه، ماندن بر این موضع و توجه به سوی خداوند و بازگشت نکردن صد بار از توبه کردن سخت تر است. این که بالاخره تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، لیکن بسوخ جانم در کسب این فضائل، اینی که انسان به ایست پای کار و ادامه بدهد بسیار دشوار است و نمیشه الا به توفیق من الله. لذا امام از خداوند طلب میکند ثبتنا علیها، و خدای ما رو بر این حال توبه و رجوع و توجه و روآوری به حضرت خودت ثابت قدم بدار، و ما را در چنین حالاتی نگاه دار که و ما توفیقی الا بالله، این به عنایت تو و به فضل تو می شود که دلها و جانهای ما را تثبیت دهی و بر این روشمون باقی بداری. فرمود اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، که باز باب نوعی رو امام آغاز می کنن. البته گمان می کنم که یک بحث و یک نوبت بیشتر از این خطبه باقی نمی ماند احتمالا. فردا ببینیم چه می شود انشاءالله خدمت دوستان عزیز، ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. همه عزیزان رو به خدا می سپارم، ملتمس دعا هستم و دعاگوی بزرگواران. اوقاتتون بخیر و سلام علیکم و رحمت الله.